در خدمت جناب آقای علیرضا پورامید هستیم، پژوهشگر حوزه ادبیات و موسیقی، و تا اکنون حرفهای شنیدنی از ایشون شنیدیم و یاد گرفتیم. آقای پورامید عزیز، برای ما بفرمایید که گنجایش ادبیات ما متناسب با گنجایش ظرفیت کلان موسیقی ملی ایران دارد، یا بالعکس این سوال رو باید بکنم، ادبیات ما اونقدر بلند بالاست که ببینیم این موسیقی که گفته میشه ناقصه یا محدوده، یا مقایسهش میکنن با موسیقی بین الملل و اینکه چه خاصگاهی داشته این موسیقی از این سرزمین به دیگر سرزمین ها رفته ولی امروزه دیگه مال خود نیست، فرامرزی شده؟ توضیح بفرمید با هر شکلش که موافقید.
بله، این نکته که فرمودین من یاد صحبت یه بزرگی در حوزه ادبیات انداخت که گفته بود که این چه موسیقیه که در نصف روز میشه همش رو یاد گرفت. مجال نشد در اون روزگار و عمر اون بزرگ کفاف نداد که طولانی تر بشه و ما بتونیم خدمتش برسیم و من توضیح بدم. من تا به پیروان ایشون که این حرفا رو تکرار میکردن بارها عرض کردم، مثل این مونه شما بگین چه ادبیاتیه که با 32 حرف که در یه نصف روز میشه یاد گرفت، کل 32 حرفشو میشه در یه نصف روز یاد گرفت. بله. در حالی که با این 32 حرف که شما این همه سخن و گفته و داستان و نمایشنامه و شعر و منظومه و اینها دارید، این که شما جوهره یک عنصر و یه هنر رو شما قرار بدید و ابنا و بگید این خیلی کوتاه، مثل اینکه بگید 7 مثلا نوت در موسیقی، درسته که 7 نوته ولی دریای بیکران نیست، مثل اینکه دریا اقیانوس هم با یه قطرات آبن، عنصر دیگری اگه هست در این آب شناوره. اصل اقیانوس اعتبارش مبتنی بر اقیانوس بودن خودشه، اگه کشتی روش حرکت بکنه اقیانوسه، اگه کشتی هم حرکت نکنه اقیانوسه، از اونا هویت نمیگیره. اگر نهنگی در این اقیانوس باشه اقیانوسه، اگرم نباشه بازم اقیانوسه، مثل شب میمونه، چه ماه داشته باشه چه نداشته باشه ماهه، چه ستاره داشته باشه چه نباشه باز در شبیت اون تأثیری نمیکنه. هنر این دو هنرم که گفتید در به رغم تمام پیوستگی ها و آمیختگی هاشون با هم دیگه دو تا هنرن. من به دلیل اینکه در دو حوزه فعال بودم و ارادت داشتم و شاگردی اساتیدو کردم، اینجوری نگاه نمی کنم که یکی رو بر دیگری برتری بدیم. ممکنه ادوا بگن آقا ما کار ادبیات از شعر وسیع‌تر، از موسیقی وسیع‌تره و گسترده‌تره. موزیسیانان بگن آقا مگه چی، حالا شاعر ما اگر شعر اینا رو به نغمه نکشیم و با در نخ تسبیح ملودی این دانه ها رو وارد نکنیم اینا به نمیمونه، بیشتر تصانیف و آوازهایی که خونده شده باعث شده که شعر فارسی، غزل سعدی، حافظ در ذهن مردم جا بگیره و شکل بگیره. این حرفا درسته، هر کدوم منتها کامل نیست، دقیق نیست، یه بخشی از حقیقت رو بیان میکنه. مثل یاد شاعر خیلی خوبی افتادم به نام حکیم شفای اصفهانی.
بله.
جالب بوده، پزشکان میگفتن ایشون شاعره، شاعران میگفتن آقا پزشک، یعنی هیچ کدوم ایشون رو در زمره خودشون نمی آوردن، انگار که ما به نوعی یه پس زدن، یه وادادگی، یه ترج کردن در ذهن و ضمیرمون شکل گرفته، نقش بسته. هر هنرمندی پردازندگان به رشته دیگر هنری رو سعی میکنه که به شکلی از میدون خارج کنه یا کارشو بی‌ارزش جلوه بده. برای همین هم است که موزیسین ما کمتر در حوزه ادبیات مسلطه و شاعر ما کمتر در حوزه موسیقی و هر دو اندک چیزی از سینما میدونن، در حالی که باید خیلی بیشتر بدونن، و هر سه بسیار کم از معماری میدونن و هر چهار خیلی خیلی اندک فلسفه میدونن و عرفان هم همینطور. برعکسش هم همین صادقه، یعنی ما به یک خودبسندگی در هنر میرسیم که یه رگه‌ای از کبر درش هست و فکر می‌کنیم رشته خودمون کامله و به رشته‌های دیگه نیاز نداریم، در حالی که این گونه نیست. هم گستره ادبیات ما به قدری پهناوره که ده‌ها موسیقی شاید درش جا بگیره، هم گستره موسیقی ما به قدری پهناوره. و نکته دیگه هم این که برای جهانی شدن، خب شما خاطرتون هست اون موقع که مسئولیت مجله مقام هم داشتید، مرحوم امیر اشرف آریانپور در اون نشستایی هم که تو حوزه هنری
روحش شاد باشه.
این مرد بزرگ منطقه همیشه تاکیدش این بود که ما برای جهانی شدن باید رو پرده رو حذف کنیم یا حالا صرف نظر کنیم و اینها
تامپره بکنیم استاندارد سازی
بله کنیم. من یه بار بهشون حذف کردم، گفتم آقا ما برای اینکه زبانمون انگلیسی بشه به قوت و قدرت مثلا انگلیسی بخوایم برسه، لازمه که ما 4 حرفمون رو برداریم و مثل زبان انگلیسی 28 حرف داشته باشیم، یا مثل عربی 28 یا مثل انگلیسی 26 داشته باشیم. چه دلیلی داره ما امتیازات خودمون رو از دست بدیم؟ این رو پرده امتیاز موسیقی ماست. و حالا بگذاریم بحثایی که بین ما میشه اینجا، حالا در مقام میکروفون و در مقابل مخاطب عام عرض میکنم، ما یه امتیازاتی داریم مثل زبان فارسی. خب نقصایی هم داره، ممکنه در برخی واژه سازی ها به اشکال بر بخوریم، ممکنه در نوشتن 6 جور مثلا سین و ز و اینها داریم، ممکنه اینا اشکال ایجاد بکنه. اما کدوم زبانی که از این ضعف ها دور باشه و بیرون باشه و این ضعف ها و کاستی ها رو نداشته باشه؟ نکته دیگه، ما برای متونمون نیاز داریم. ما اگر ردیف و نشناسیم به متونمون مراجعه کردن خیلی سخت میکنه و تقریبا غیر ممکن میکنه. همچنان اگر خط فارسی رو نداشته باشیم، توجه به متون ادبیات غنی فارسی و قبل از اسلام، مثلا فرض بکنید به نوشته هایی که در از اون روزگار مونده، مثلا فرض بکنید مناظره درخت آسوریک و بوز، به اونا ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، چه برسه تاریخ هزار اندی ساله زبان فارسی.
درود بر شما. یه مثال خوبی زدید از شخصیتی اصفهانی که پزشک بوده یا موسیقیدان. من یو به ذهنم رسید، نخواستم حرفتون رو قطع بکنم، زنده یاد مرحوم دکتر حسین عمومی اصفهانی که در تهران سالها بود و همه ما به نوع محضرش رسیدیم آخر عمرش و چیزها یاد گرفتیم. مناسب دان بود، مناسب خان بود، ردیف آوازی رو کامل میدونست، با موسیقی دانان زمانه هشت و نشت داشت و عمیق بود در موسیقی، که قاضی هم بوده در زمان خودش. یا دکتر داریوش صفت حقوقدانی بود، تحصیل کرده فرانسه ولی استاد الاساتید بود، روح شاد باشه. خیلی از موسیقی دانان ما که تحصیلات دیگه داشتن ولی با موسیقی خیلی معنوس. خود شما این همه در عالم ادبیات و اینها ولی در موسیقی قرار تفحص کردید و حرفهای کارشناسانه میزنید، نظرهای مبتنی بر احکام موسیقی و علم نظر موسیقی که اونایی که اهل فن و اهل عمل هستن میتونن تأثیر بکنن. خب اینها زیبایی های فرهنگ ماست که نشان میده که اگر کسی در رشته دیگری است بخواد ورود بکنه و بینا رشته‌ای به موضوع نگاه بکنه، چه بسا آدم عمیق‌تری میشه. خب این که بو علی سینا، این شخصیت شهیر و بی‌بدیل و بی‌نظیر و نابغه‌ای که در پزشکی و موسیقی و فلسفه و دیگر علوم یا فارابی بزرگ در دوران خودش به همین ترتیب، می‌بینیم اگر یک موسیقیدان در وهله اول با ادبیات سرزمینش آشناتر باشه و دیگر هنرها و معماری هم که اشاره فرمودی از نکات بسیار مهمی که در فرهنگ ما خاصه، این در آهنگسازی و در نوع ارائه موسیقی و مواجهه خودش با اثر خودش و مواجهه دیگران متقابل مخاطبانش با اثرش که پخش و نشر میشه، حالا در مدیاهای در رسانه‌های مختلف یا رو صحنه یا تولیدی هست، مبین این میشه که یک موسیقیدان چقدر باید دارای علم و آگاهی باشه، یک نوازنده صرف نباشه. این رو هم میخوام شما پرورشش بدید و ما رو آگاه تر بکنید.
خواهش میکنم. بله، همینجور که شما فرمودی بندم عرض کردم، تنگ و تنگی هنرها با همه بی شاید سبب نیستش که ما یه منشور رنگ سفید رو وقتی هم منشور رد میکنیم تیپ رنگی هفتگانه داریم. در موسیقی هم 7 نوت داریم. این بی سبب شاید نیست. برخی از دوستان در دانشگاه خاطرم هستش تلاش میکردن، شاید از زمان مرحوم سهراب سپهری جرقه اول این کار رو زده بود، و در دانشگاه دوستان دیگری دنبال کردن که واسه هر رنگی یک نوتی رو قائل بشن. و بعد باز تو فرم شما بود یادم افتاد حرف گوته که میگه معماری موسیقی منجمده، یعنی اساس کار مبتنی بر تقارن و توازن و تناسبه. یعنی شما همه کارها، همه هنرها از یه همچی فرمول ثابتی برخورداره. یعنی عدد طلایی فرض بکنید در هندسه فقط حکفرما نیست، طول تقسیم بر عرض مساوی با عدد 1.666666 همینجا. این عدد طلایی در ریاضی هم هست، در تناسبات من دیدم دوستی داریم در بورس فعالیت میکنه، در تناسبات بورس هم جاریه، یعنی در مقوله اقتصاد. در هنر همینطور، به یک دلیلی مجموعه ملودی ها و نغمات دلنشین و هنری میشه و الا جهان سرشار از نغمات از ضربان قلب مادر که برای جنین اولین صداها هست و صدای منظم، شما بگیری تا صداهای حالا باد و رد و برق که حالا بر رد و اینها صدای تندر، اینا همه صداست. اما چرا یک صدای یه صداهایی یا مجموعه صداهای آهنگین و دلنشین میشه؟ برای اینکه از یک نظم زیبایی شناسانه برخورداره. در ادبیات هم همینطوره. یه نکته‌ای که شما فرمودی که قالبای عروضی برای شعر، خب بله، مثلا طرف میخواد مثنوی بخونه، خب مثنوی نهایتاً 11 سیلابه، نهایتاً یعنی با سیلابی 11 سیلابه، حالا به بر عروضیش ما کاری نداریم، 11 سیلاب دارید شما، بعد یه موسیقی انتخاب میکنید که جمله بندیش به جوریه که مثلا 20 تا یا 18 تا سر ضرب داره، خب خیلی مشکل میشه دیگه. یکی دو تا از این سیلابا که اضافه باشه میشه با تحریر دادن و قطع دادن جبران کرد. اما اگر شما مثلا دارید نصیرخانی تو ماهور میخونی، حتما باید یه کار 16 سیلابی باشه یا بالای 15 سیلاب باشه، که میدونی بزرگان ما و نیاکان فرهنگی هنری ما انتخابی که کردن شعر هاتف اصفهانی رو انتخاب کردن.
بله.
به حریم خلوت خود شبی، ببین تازه یک چهارمه بیته. خب شما این شعر رو بخوای بهش مثنوی بخونی، خب کلی کلمه و حروف اضافه میاری، سیلاب اضافه میاری. این انتخاب این که چه چیزی رو در مثنوی بخونی، بعد تو مثنوی فرض بکنی ماهور حالا چه مثنوی بخونید، اساسا غزل رو میشه خوند، بله مهمترین یا معروفترین مثنوی که ما داریم شعر آقای ترقی، مست مستم ساقی ها دستم بگیر، بله. یه غزله، ولی به جهت وزن و سیلاباش خوبی در مقام مثنوی جا گرفته و نشسته.
خوشبختانه تو دانشگاه ها میبینم که این اثر داره پخش میشه، تحلیل و بررسی و آنالیز میشه، اینها میتونه برای نسل نو خیلی راهگشا باشه. خب بریم یه موسیقی دیگه بشنویم به انتخاب آقای جهانی تهیه کننده محترم برنامه و برگردیم بخش آخر رو خدمت شما باشیم. خب رسیدیم به بخش پایانی ارغنون که همچنان در خدمت جناب آقای علیرضا پورامید هستیم. ادیب، شاعر، پژوهشگر حوزه ادبیات و موسیقی. آقای پور امید عزیز، تو این وقت باقی مانده برای ما بفرمایید که شعر نو بالاخره جای گرفت در قالب موسیقی. خب ما یک نمونه خیلی خوب داشتیم، دو خواننده مشهور در گذشته خواندن، به زیبایی هم بود و توانستن آهنگساز ها یک هارمونی ساده دو پله‌ای رو هموار بکنن، چون حقیقتا فرهنگ موسیقی غرب خیلی تجانس پیدا نمیکنه با فرهنگ ایرانی و اون چرا که میرن سر کلاس یاد میگیرن عملیاتی نیست برای آهنگسازی و پرورش اون چیزی که در ذهن و در کتاب ها هست. بفرمایید چه جاهایی واقعا موفق بوده نبوده، آیا به دلیل کمکاری ها و کم دانشی ها بوده اون وجوه ناشکفته شکفته نشده، یا اساسا واقعا شعر سپید، شعر نو نمیتونه تکاپوی فرهنگ موسیقی ملی ما رو بده؟
حالا شعر سفید که مقولش جدا است به دلیل این که وزن نداره، شعر منصور به اصطلاح، اما در مورد شعر نو خب میشه امیدوار بود. شاید کار موفق چندانی به جز یکی دوتا انگوش شمار زمستان مرحوم اخوان، داروگ مرحوم نیما.
خب داروگ خیلی خوب نشست اتفاقا.
بله، قاصده که اخوان رو اینا کار شد و موفق بودم، ولی رو خیلی های دیگه هم کار شده و ناموفق بود. حتی زمستان واریوسون اولش یا اون آهنگسازی اولش که آقای امین‌الله رشیدی کرده بود، سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است. ببین آهنگساز
روح شاد امین‌الله رشیدی هم سال گذشته
اینا رو میگم واسه اینکه یادی بکنیم از بزرگانمون. بعد عرضم این که ایشون به جوهره شعر نفوذ کرده بود. وقتی میگه سرها در گریبان است، اون حس سر در گریبانی رو به خواننده گفته و خواننده القا میکنه. اما به لحاظ آهنگسازی، برای اینکه کارای ابتداییه، توجه میکنید ما هزار سال شعر فارسی رو داریم که همواره با موسیقی هم عجیم بوده، با آوازمون عجیم بوده، با کارعمل عجیم بوده، با ضربی خونه عجین بوده. حتی جایی که فرض بکنه شعر هم خوب میدون نمیداده و سواری نمیداده، با اون اصطلاحی که اول عرض کردم، بهره طویل آوردن. مثلا تو این تاریخ 200 ساله است، بهره طویل چندان تاریخ طولانی نداره، برای اینکه میخواستن مقوله بلندی رو القا بکنن و این مقوله بلند نیازمند یک ریتم تکراری یا طولانی ولی در این حال خسته کننده نباشه، لازمش این بوده، بهره طویل ایجاد شده.
بله.
میخوام بگم اینها رو ما چون آشنایی داشتیم و آهنگسازای ما یا موزیسیانای ما اصلا قبل از به دنیا اومدند در تبارشون و در اون ژنی که منتقل میشه نسل به نسل، این آمیزش و این برانگیختگی و این آشنایی و این تحت تأثیر قرار گرفتن و محرک بودن شعر فارسی رو با همون افاعیل و بهور عروضی داشتن. حالا یه 70-80 ساله که ما به شکل جدی شعر نو تاریخ داره و مثلا از سال 1116 اینه که ققنوس نیما سروده میشه به بعد، اینور و اونور رو میبینی که کارهای روش میشه، ولی نقطه اوجش همین کار داروک و قاصدک و اینهاست
که انگوش شمار هم هستن.
خیلی انگوش شمار هم. این که ما بگیم موفق نمیشن، ای بسا در چندین نسل آهنگسازا با شعر نو عشر و نشری پیدا کنن، نشست و برخاستی پیدا بکنن، یه آمیزشی و آمیزگی داشته باشن، شاید بشه روی شعر نوی کاری بشه. اما شعر سپید خیلی سخته واسه این که وزن نداره.
نداره دیگه. بله. یا هجا خیلی بلند یا خیلی کوتاهه.
بله، دو کلمه نزدیک و هم با حالت جناس و حالت هم‌آوایی با هم دیگه کنار هم نشستن. اون چیز شعری که وزن نداره، کلن کلامی که وزن نداره مثل زبان محاوره‌ای سخت میشه. اما شعر نیمایی قاعدش فرق میکنه. شعر نیمایی مبتنی بر وزنه، ولی خب حالا طول و بلند و کوتاهی مصرعه ها رو داره.
حالا من میخوام یه مثالی بزنم، نمیدونم چقدر ربط داره اینا. هایکوهای ژاپن که خیلی کوتاه هست. خب ژاپنی‌ها طبق فرهنگ خودشون بر وزن کلام خودشون موسیقی تولید کردن. بالاخره این شعر نو و شعر سپید خلق شده، تولید شده، اختراع شده، هر چی که بخوایم بگیم کشف شده. موسیقی دانان ما چرا برای این نوع قالب گذاری ها موسیقی اختراع نمی کنن؟
خب آخه کاری که
اساسش وزن نباشه،
خب کاری که دستوری نمیشه، کار هنری که دستوری نمیشه. ببین شما مثلا میگه آقا برای مصرف کمتر بنزین یه ماشینایی بسازید که کم مصرف باشه، خب این میشه.
بله.
اما برای آهنگساز که نمیشه دستورالعمل، در شعر باید آهنگساز رو تکون بده، تحت تاثیر قرار بده، با اون رشته های جانش، با اون رشته احساسیش بازی کنه.
بله.
اگر اونا رو به تلنگر و به تنین در آورد، تلنگری زد و به تنین در آورد، خب همون شعر هایکو هم ممکنه. همچنین که شما ببین رو رباعی ما کار شده دیگه.
بله.
رباعی هم قالب کوتاهیه دیگه. اتوان تقریبا تمام آهنگسازا و تمام خواننده‌ها تو رباعی و توی دو بیتیای بابا طاهر یه کاری کردن. حداقل رو دو بیتیا حتما هر خواننده‌ای رو ببینی یه دو بیتی رو خونده از آقای شهیدی.
غالب خیلی عیان اصطلاح میشه روش.
میخوام بگم به دلیل آمیزه افراد ایرانی زبون پارسی با این نوع شعره، با این نوع قالبه، در طول سالها اینا با هم آمیخته شدن. حالا با شعر نو هم یه 100 سال 200 سال یا کمتر شاید کار داشته باشه.
درود بر شما. دیگه فرصت نداریم، بسیاری از پرسش ها موند. در همینجا تقاضا میکنم یک فرصتی دیگه به ما بدید بتونیم یک شب دیگه هم در ارغنون خدمت شما باشیم. باز هم سپاسگزاری میکنم. اگر جمله پایینی دارید بشنویم از شما، وگرنه خداحافظی کنیم.
از شما و همکاراتون تشکر میکنم.
درود بر شما و خدا نگهدار. بنده رضا مهدوی به همراه همکارانم، سرکار خانم مریم حق نظری صدا بردار محترم برنامه و جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه، حدود 60 دقیقه بودیم با شما با حضور گرانقدر مهمان عزیزمون جناب استاد علیرضا پور امید. امیدوارم که بهره کافی و وافی رو از این صحبت‌ها برده باشید. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما همچنان شنونده صدای ما هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. دوستان خوب شنونده، ما همراه شما هستیم با برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد. امیدوارم این یک ساعت پایانی رو از پخش شبکه رادیو گفتگو با ما بمانید. آرزو میکنم در این شب زیبای بهاری مرغ آمین به آرزوهای شما آمین بگه، تا دلواپسی در خیال شما نماند و چیزی جز آرامش ناب تجربه نکنید. آغاز شب چیزی است و انتهای شب چیز دیگری است. انتهای شب که می شود، دل به فردا امید دارد و چشمی پر از خواب می گوید که زندگی سربالایی دارد، سرازیری هم دارد، اما هرچه هست جریان دارد و زیباست. فردا منتظر باش، تو را می بینم.
تو یعنی تبسم، یادگاری از بهشتی، عطر سیبی بوی گندم، نگاهت خلصه ی رویا، نفس عطر بهشته، خدا اسم تو از اول توی تقدیرم نوشته. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم. وقتی دستامو میگیری تکیه گاهم خود کوهه. با تو این باغچه خاکی رنگ آسمون میگیره، غروب دلگیر کوچه با نفسات جون میگیره. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم. با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم. با تو موجم، با تو دریا، با تو باغم و بهارم، وقتی که تو رو برومی دیگه چی کم ندارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب من هم از پخش این رو اضافه می کنم که شما مخاطب فرهیخته این شبکه رادیویی میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه ما و موضوعاتی که در این شبکه پخش میشه به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه بفرمایید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو همکاران من زحمت میکشند در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنن و شما اون رو در اختیار دارید. میتونید ما رو دنبال بفرمایید، به دوستان خودتون معرفی کنید و طریقه وارد شدن به این کانال هم این هست که برای عضویت در کانال شبکه